بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاتب جلسه 101 صفحه 108 سطر 12 توسط استاد مروی طی شده در 22/1/1372.
یوم تلف رو ملاک می داند. می فرماید قیمت یوم تلف باید لحاظ بشه. در اینجا هم مبنای ایشون این می شود که قیمت مثل را در روز تعذر مثل انسان ضامن است. بعد از این مبنا در اعتبار قول قدما هست که قدما در باب قیمیات می فرماین اعلى القیم یعنی بالاترین قیمت از روز غسل تا روز تلف باید محاسبه بشه. در مثلی با تعذر مثل آقایان فتواشون این باید بشود که ضامن قیمت است انسان از روز غسل تا روز تعذر مثل، یعنی تا روز تلف مثل در حقیقت بالاترین قیمت رو انسان ضامن می باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در جنس مثلی خود مثل وجود می داشت انسان ضامن بالا رفتن قیمت نبود، همون مثل رو پرداخت می کرد ذمه‌اش بری شده بود. لیکن به خاطر این که مثل متعذر است ارتفاع قیمت سوقیه رو انسان ضامنه، بالا رفتن قیمت رو ضامنه انسان، چونم که اگه انسان جنس قیمی رو غصب کرد در این صورت تا خود جنس باشد وظیفه انسان رد جنس است، رد اصل عین. قیمت هر چقدر بالا بره انسان ضامن قیمت نیست، لیکن به مجرد این که اصل این تلف شد انسان ضامن است قیمت را، برای که حق مالک از بین نره بالاترین قیمت رو هم انسان ضامن می باشه. بعد از این قول در قوت قول شافعیت آقایان قائلند که مثل وقتی متعذر شد از ذمه ساقط است، قیمت به ذمه می آید، قیمت را هم که انسان ضامن است بالاترین قیمت رو از روز غزم تا روز تعذر مثل ضامن می باشد. و آخرین قول که اشاره می فرمایند مبنای کسانی است که می گویند با تعذر مثل مثل همچنان در ذمه ثابت است، لکن در روزی که میخواییم قیمت رو حساب کنیم چون مثل و این هر دو در ذمه بودند باید بالاترین قیمت رو از روز غزل تا روز دفع قیمت تا روز پول دادن ضامن بالاترین قیمت باید لحاظ بشه و به مالک پرداخت بشه. نتیجه این که در مرحله سوم ما نظر مرحوم شیخ رو به دست آوردیم، قوت بعضی از اقوال رو هم به ترتیب دانستیم. در پایان این مرحله دو سؤال رو شیخ انصاری مطرح میکنه، به هر دو سؤال پاسخ میده، بعد هم چهار نکته فرعی رو ذکر میکنم و ثمره ششم رو با تفصیلاتش به پایان میرسانم. برای بارتون بخونیم به سوالات. فعلا قول به اعتبار یوم تلف فلقیمی، تا اینجا قول مشهور رو دانستیم، نظر شیخ انصاری رو هم دانستیم. اینجا دقت دارید که ممکنه این سوال به ذهن شما بیاد، ما این مرحله سوم رو که تقسیم کردیم گفتیم به ترتیب اقوال رو شدت و ضعف به صورتی که ترتیب شدت و ضعف بیان میکنن، اقوال قوی تر بعد اقوال ضعیف تر رو در عبارت که نداره قوی تر و ضعیف تر، ترتیب رو از کجا به دست آمد. اون بررسی هایی که بنده در بحث بیع و در بحث سیاران داشتن در هفتش مورد فقط در رسائل در مکاتب سبک مرحوم شیخ اینه، اقوال رو ذکر میکنن، بعد از نقل اقوال دوباره علی ظاهر تکرار اقواله، ولی وقتی آدم دقت میکنه میبینه نه، نظر مرحوم شیخ تنها تکرار نبوده، مرحوم شیخ دوباره اقوال رو به هم ریختن به صورت شدت و ضعف، مبانی قوی تر رو ابتدا مطرح کردن یکی یکی. این سبک رو مرحوم شیخ در کتاب طهاره شون بیشتر دارن، یعنی اونجا بیشتر اقوال رو متعرض میشن، بعد شروع میکنن با صراحت تصریح میکنن، میگن حالا اقوال رو شدت و ضعفش رو بیم بررسی بکنیم، از بین پنج قول قول قوی تر کدامه، بعد میدونن قول بعدی، بعد ها کذا. این یک شیوه ایست که از کسی که به مجموعه از کنن که کلمات مرحوم شیخ با یک دید خاصی نگاه بکنه میتونه این مسئله رو دریابه. به زمان یک تصمیمندی کردیم و اشاره کردیم. حال توجه بفرمایید، دو قول تا اینجا بیان شد، یک قول مشهور، یکی هم نظر خود مرحوم شیخ فرمسان. حالا نظر سوم در باب قوت، فعل القول به اعتبار یوم طلب، اگر ما قائل بشیم که قیمت یوم طلب در قیمیات معتبر است، توجه مختاره الهلی، این متوجه می شود مطلوب است اون قولی که ابن ادریس هلی اختیار نمودن اون قول را، که قولیشون این بود قیمت مثل را در یوم تعذر مثل باید پرداخت کنیم. قول بعدی، بلو قلنا به زمان القیمی به اعلى القیم، اگر قائل بشیم در باب قیمیات انسان ضامن اعلى القیم هست، از حین غصب تا حین طلب، کما علیه جماعت من القدما، گروهی از قدما در باب قیمیات مبناشون اینه، توجه زمانه فی ما نحن فی، در ما نحن فی هم که این مثلی قیمی شده همین فتوا میاد، متوجه از زمانت زامن در ما نحن فی به اعلى القیم، از حین غصب تا زمان کمبود جنس، چون زمان کمبود جنس در حکم طلب جنس است، از حین غصب تا زمان کمبود جنس انسان اعلى القیم رو زامن هستش. یه قول کمی توضیح میدن، اذ کما ان ارتقاء القیمه مع بقاء العین، میفرمایند چنانچه در باب قیمیات انسان بالا رفتن قیمت رو زامنه به شرطی که خود عین رو نتونه ادا کنه، باید بالاترین قیمت رو بده، در باب مثلی عرض کنم که اگر مثل متعذر بود بالاترین قیمت رو زامن میباشد، اگر عین و مثل متعذر نبودن بالاترین قیمت رو زامن نمیباشه انسان. دست خارج گفتیم، اذ کما این که ارتفاع قیمت با بقاء عین مضمون است، اگه عین باقی باشه انسان ارتفاع قیمت رو زامن، اما به این شرط، به شرط تعذر ادائه ها، به شرطی که ادائه عین متعذر باشه، اگه عینی وجود داره ولی در دسترس نیست، انسان نمیتواند عین رو به مالک ادا کنه، باز عین دست غاصب دیگری است، انسان بالاترین قیمت رو ضامن هستش. اینجا ارتفاع قیمت رو ضامنه. المتدارکه اون چنون تعذر ادا عینی که تدارک، المتدارکه لارتفاع قیمه، اون چنون عرض کنن ادا قیمتی که تدارک میکند ارتفاع قیمت رو، یعنی با ارتفاع قیمت ما ادا میکنیم بالاترین قیمت رو، لذا ذمه بر این میشود. کذاله همچنین یشترت و تعذر المثل فی المثلی، در باب مثلی اگه مثل متعذر نباشه انسان خود مثل رو میده، نوبت به ارتفاع قیمت نمیرسه، وقتی نوبت به ارتفاع قیمت اعلى القیم میرسه که مثلی نباشه. کذاله شرط از تعذر مثل در باب مثلی، چنانچه تعذر این در باب قیمیات شرط بود، از معرض مثل، زیرا اگر مثل در دسترس باشه انسان مثل رو رد کنه مرتفع می شود زمان قیمت سوقیه، دیگه انسان قیمت رو ضامن نیست که بگین بالاترین قیمت، اگر مثل باشه انسان مثل رو در مقابل مثلی به طرف میده، قیمت هم چقدر گران شده باشه ضامن قیمت نیست انسان. پس در صورت تعذر مثل است که انسان اعلى القیم رو باید ادا کنه. و حیث و کانت العین و فی ما نحن فی، به خاطر اینکه عین در محل بحث ما مثلی هست، کان ادا و مثلها، اگه انسان بتونه مثلشو بده این در تلقی ها وقتی اصل جنس تلقی شود کرد به عین ها درست مثل اینه که این جنس رو رد کرده بی الغاء ارتفاع قیمت در این که ارتفاع قیمت ملغا میشه انسان ضامن ارتفاع قیمت نیست اگر مثل رو داد وظیفهش ادا میشود پس بنابراین ارتفاع قیمت به ذمه انسان چی میاد؟ وقتی عین المثل تلقی شده باشه پس باید بالاترین قیمت عین المثل رو به مالک ادا کنه پس استقرار و ارتفاع القیم پس مستقر شدن ارتفاع قیمت به نمای حصول همان رو در ذمه حاصل میشود به تلف عین و مثل عین المثل که تلف شد قیمت به عهده انسان میاد اونم بالاترین قیمت اینم یک مبنا بعد مبنای بعدی که شافعیه فإن قلنا إن تعذر المثل يثبت المثل اگر مبنا این شد که با تعذر مثل مثل از ذمه ساقط می شود اینجا بالاترین قیمت رو از زمان غصب تا زمان تعذر انسان ضامنه فإن قلنا این که تعذر مثل ساقط می کند مثل رو از ذمه چنان که تلف عین ساقط می کرد عین رو از ذمه اگه عین تلف شد دیگه انسان ضامن عین نیست خب در این صورت توجه القول به زمان القیمه متوجه می شود قول به زمان قیمت از زمان غصب تا زمان تعذر و هو اصح احتمالات در مسئله عند الشافعیه علی ما قیل که حق عند الشافعیه تصریح میکنند علمای شافعی به این مسئله علی ما قیل هم نیست و این قلنا آخرین مبنایی که ذکر میکنند و این قلنا ان تعذر المثل لا یسقط المثل اگر گفتیم تعذر مثل باعث سقوط مثل نمی شود همچنان مثل در ذمه باقی لیس که تلف العین مثل تلف عین نیست که تا عین تلف شد چیز دیگه به ذمه بیاد نه مثل که متعذر شد همچنان مثل به ذمه انسان هست اینجا کان ارتفاع القیمه فی ما بعد تعذر المثل عیزن می باشد ارتفاع قیمه بعد از تعذر مثل مضمون مورد زمان هست فیا توجه زمان القیمه من حین الغصب الى حین دفع القیمه پس انسان متوجه انسان می شود زمان قیمت از حین غصب تا حین دفع قیمت باید بالاترین قیمت رو از لحظه غصب تا حین دفع قیمت حساب کنه بالاترین قیمت رو مالک پرداخت کنه و هو المحکی یا عن الفیزا و هو اوجه احتمالات وجیه‌ترین احتمالات است بر طبق این مبنا نهایت علی القول به زمان ارتفاع قیمه بر قول به این که انسان ارتفاع قیمت رو ضامنه اونم مراعا به عدم رد عین علی المثل اگر انسان عین و مثل رو نداد بالاترین قیمت رو ضامنه اگر گفتیم بالاترین قیمت رو ضامن هست لازم میاد که بالاترین قیمت رو من حین الغصب الی حین دفع القیمه ضامن بوده باشد اینم مرحله سوم بحث بررسی چند قول تمام شد ثم نعلم ان الله ذکر فی عنوان حاضر من یوم الغصب الی یوم الاحواز خب همون احواز این تعذر بوده باشه دیگه دیگه ملاک نیست دیگه ولو دو ماه بعد بخواد قیمت رو بده فقط اعلى القیم من حین الغصب الی یوم الاعواض لازم می باشد این نقل اقوال اینها یه مقدار توش رد و ایراد اشکال خلط اینا بود ما دیدیم ثمره ای نداره واردش بشیم یک کمی به تقسیم بندی مرحوم شیخ اشکالاتی بود بعضی از اقوال یه مقدار مناقشه داشت تطبیق با مبنا ضعیف‌تر می شد علت چون اینه که اینها ثمره ای نداره لذا متأخرین هم میبینیم در عرض کنم که کتابات در مباحث خارج که وقتی میرسن به اینجا میگن این بحث مرحوم شیخ و نقل اقوال اینا خیلی ثمره نداره خلاصه اون چی که مهمه قول حق است که نظر مرحوم شیخ رو دانستیم عرضم کردم که حاشیه مرحوم سید رو مراجعه میکنی صفحه 199 ایشون حدود 15 قول از این مبانی درست میکنن ایشون بیشتر هم بشه اقوال بیشتری درست کرد هشقول و قول هم بیشتر بشه ولی حالا کاری نداریم که خیلی ثمره نداره معطل شدن توی اقوال دقت کنید در پایان این مرحله دو سوال مطرح میشه برای بیان سؤال اول اشاره به مقدمه ضروری است. مقدمه این است که تعذر مثل در باب مثلیات بر دو قسم است. تارتن تعذر بعد از تمکن است، دقت کنید، طارتن تعذر بعد از تمکن است. اون آقایون میگن حالا دقت کن، طارتن تعذر مثل بعد از تمکن است، به این معنا که جنس مثلی گرفته شد به عقد فاسد تا یک ماه مثلش موجود، بعد از یک ماه مثل متعذر شد. به این مورد میگیم تعذر بعد از تمکن، یه قسم. و تارتن تعذر بدوی به ابتدایی، یعنی همون لحظه‌ای که جنس مثلی رو به عقد فاسد گرفت، در همون لحظه مثلش متعذر بود. یعنی جوری نبود که یه چند روزی مثل متمکن باشد و بعد حال تعذر به خودش بگیر. این دو مورد. حالا بعد از این مقدمه سؤال این است که آیا این اقوال گذشته در هر دو مورد جاری است؟ چه تعذر ابتدایی باشه یا تعذر با تأخیر باشه یا نه؟ ظاهر کلام مرحوم علامه این است که در صورتی که تعذر بعد از تمکن باشد علما اختلاف دارند، هشت قول، و الا اگر تعذر ابتدایی باشه در لحظه غصب مثل متعذر باشه. اگر چنین باشه ظاهر عبارت علامه و صریح عبارت جامع المقاصد این است که جای اختلاف نیست. در اینجا مثل از اول متعذر بود. آمد که حالا اختلاف کنیم این مثل ساقط شد تبدیل به قیمت شد یا نه. در این صورت اگر جنس موجود بود اصل جنس رو به مالک رد میکنه، اگه جنس وجود نداشت قیمت روز تلف جنس رو به مالک پرداخت میکنه. دیگه اینجا حرف از مثل و اون اختلافات وجود نداره. شیخ انصاری می‌فرمایند مبنای محقق ثانی این شد که چون مثل متعذر است به ذمه نمی آید، در حالتی که این مبنا با مبنای دیگر محقق ثانی در تضاد است. ایشون در باب مثلیات می‌فرمایند اگر مثل متعذر شد از ذمه ساقط نمی‌شود، همچنان در ذمه باقی است. پس محقق ثانی می فرماین تعذر بقای ذمه مثل رو ساقط نمی کنه. چطور در اینجا می‌فرمایند حدوث تعذر باعث می‌شود که مثل به ذمه نیاید؟ اگه تعذر مثل مانع است، باید در هر دو صورت مانع باشه، و اگه تعذر مثل مانع وجود مثل در ذمه نیست، باید حدوثاً و بقاءً مانع تعذر نباشد. البته در پایان توجیه میکنند کلام محقق ثانی، میفرمایند شاید نظر محقق ثانی این است که تعذر مثل عقلاً ضرری به ثبوت مثل در ذمه ندارد، یعنی عقلاً در ثبوت مثل در ذمه عدم تعذر شرط نیست، لکن دلیل خاص داریم که این ادله میگویند در صورتی که مثل ابتداءً متعذر باشد، مثل به ذمه نمی آید. اگه دلیل خاص رو عنوان کردن، خب اون حرف دیگه حرف و کلام دیگری خواهد. صاحب جواهر به محقق ثانی به این شکل اشکال نموده که شما میگویید اگه مثل متعذر بود، مثل از ذمه ساقط. خب بنابراین فتوای شما، اگر جنس مثلی طلب شد، سه روز مثلش متعذر بود، اینجا شما میگید قیمت به ذمه ضامن میاد. خب اگه بعد از سه روز مثل موجود شد، بر طبق مبنای شما مثل ساقط شده بود از ذمه و از ساقط و لا یعود، دیگه دوباره نباید مثل به ذمه ضامن بیاد، فقط قیمت. در حالی که مشهور فقها فتوا میدن که که اینجا مثل به ذمه می آید و مالک حق مطالبه مثل رو خواهد داد. خلاصه این که مبنای محقق ثانی در این مسئله مبنای صحیحی نمی باشد. نعلم ان العلامه ذکر فی عنوان هذه الاحتمالات. ارسو در پایان این مراحل دو سوال داریم، چهار نکته. سوال اول، بدان که علامه ذکر کرده در عنوان این احتمالات این شکل. علامه وقتی میخواد اقوال رو نقل کنه اینجوری عبارت آورده، فرموده لو تلف المثلی و المثل موجودون ثم اعوذ. ایشون عبارت رو اینجوری آورده، اگه مثل تلف شد مثلا وجود داشت بعد کمبود پیدا کرد. خب ظاهر این عبارت فقط صورتی رو میگیره که مثل وجود داشته بعدن مثل متعذر شده، نه صورتی رو که از اول مثل متعذر باشه. ظاهر او، ظاهر عبارت علامه اختصاص و هذه احتمالات این است، این احتمالات اقوال اختصاص دارد به ما اذا تر از تعذر مثل، اون صورتی که عارض شود تعذر مثل بعد از وجود مثل در بعضی از زمانهای تلف، اختصاص دارد این اقوال به صورتی که اول مثل وجود داشته بعد از یک ماه مثل متعذر شده. لا ما تعذر فیه المثل ابتداعا، این اقوال در اون جایی که از ابتدای اخذ جنس مثل متعذر باشه وجود نداره، یعنی در اونجا مسئله اتفاقی است و نظر خلافی نیست. و انجام المقاصد، این که ظاهر عبارت علامه بود، جامع المقاصد تصریح کرده فرموده انه یتعین حین اذ معین است در این هنگام. در این هنگام یعنی چه؟ یعنی اگر تعذر ابتدایی باشد. بعضی از حواشی تعجب میکنید، کتاب دست من اینجا حاشیه داره که حین ان ترع تعذر المثل و هو کان موجودا بعد تلف العین، درست در عکس قضیه. جامع المقاصد گفته اگر مثل اول متعذر نبوده، اول موجود بوده بعد متعذر شده، نه. و انجام المقاصد انهو، جامع المقاصد گفته یتعین حین اذ معین است در این هنگام، یعنی اینی که تعذر ابتدایی باشد قیمت یوم التلف. فرموده اینجا قیمت یوم التلف اصلا جای اختلاف نیست. و لعله، شاید بیان ایشون لعدم تنجز تکلیف بالمثل، شاید بیان ایشون فتوای ایشون به این خاطره، به خاطر این است که تکلیف به مثل منجز نشده بر ضامن در وقتی از اوقات. اینجا از لحظه غصب مثل متعذر بوده، پس اصلا مکلف به مثل نبوده، پس قیمت یوم التلف دیگه اون احتمالات و اون حرفا و اقوال اینجا نمیاد. و یوم شنو ان یخدش فی، اشکال مرحوم شیخ، ممکن است خدشه شود در این نظر جامع المقاصد به ان تمکن من المثل، تمکن از مثل نمی باشد شرط حدوث مثل در ذمه ابتداعا. اینجوری نیست که تمکن شرط حدوث مثل در ذمه باشد، کمالایش در تو چنانچه شرط نیست در استقرار مثل در ذمه، تمکن از مثل در حالت ادامه و بقا علا معترف به، بنابراین که اعتراف کرده به او جامع المقاصد با طرق به تعذر بعد از تلف. خود جامع المقاصد تصریح کرده بود اگر بعد از تلف این یه مدتی جنس وجود داشته باشه بعد متعذر بشه همچنان مثل در ذمه باقی، یعنی تعذر سبب این نمی شود که مثل از ذمه ساقط شده باشد. چطور اینجا می فرماید تعذر سبب این می شود که مثل از ذمه ساقط شده باشد؟ نخیر، تعذر سبب سقوط مثل نمی شود، ولذا ذکر نکردن احدی این تفصیل را در باب قرض. لذا هیچ یک از علما در باب قرض نگفتن که زمان در صورتی است که زمان نمیدونم به اعلی القیم در صورتی است که تعذر ابتدایی باشه، نخیر، مطلقا علما فرمودن در باب قرض اگه جنس مثلی بود بعد جنس متعذر شد این اقوال درش وجود داره، نگفتن اگه تعذر ابتدایی بود و یا تعذر با تأخیر بود. و بالجمله پس اشتغال ذمه به مصر این قیده به تمکن، اگر اشتغال ذمه به مصر مقید به تمکن باشد، اگه بگید اگه مصر متمکن بود مصر به ذمه میاد، باید در همه جا این حرف رو بزنید لازم الحکم، لازم میاد حکم کنید به مرتفع شدن مصر با طرق به تعذر، باید بگید با آرز شدن تعذر مصر از ذمه میپرد و از بین میرود، در حالت که خود محقق ثانی میفرمایند اگه تعذرم بیاد مصر در ذمه باقی است. لا یسقط المثل عن الذمه بالتعذر، چطور اونجا تعذر مصر رو از بین میبره، ذمه مصر رو از بین میبره، اینجا تعذر ذمه مصر رو از بین نمیبره. و الا لازم حکم به حدوث مصر با تعذر از اول امر، و الا لازمه بگیم ولو از اول امر جنس مصر متعذر شد مصر در ذمه وجود میگیرد. الا ان یقال، اشاره به توجیه کلام محقق ثانی، الا ان یقال که ادله وجود مثل ظهور دارد در صورت تمکن، دلیل خاص داریم که میگه مثل وقتی واجب است که تمکن از مثل باشه، و این لم یکن مشروطا بهی عقلا، ولو عقلا وجود مثل در ذمه شرطش تمکن نیست، فلا تعم صورت العجز، نتیجتا ادله شامل نمیشود صورت عجز را. ادله وجوب مثل میگوید اگر مثل عاجز شد مثل به ذمه نمی آید، نعم اذا ترع العجز، بله اگر مثل در ذمه بود عجز بعدن عارض شد، فلا دلیل بر سقوط مثل و گردیدن مثل قیمی. این توجیه مرحوم شد. وقد یقال، صاحب جواهر اینجوری اشکال کرده به محقق ثانی، یکی دو خط اینا بخونیم در اول مطلب. وقد یقال علی المحقق المذکور، بعضی مرحوم محقق ثانی اینجوری جواب دادن اشکال کردن، ان لازم من ما ذکره، لازم کلام محقق ثانی، انه لو ظفر المالک بالمصر، اگر مالک ظفر پیدا کند به مصر قبل از اخذ قیمت، اگه یک هفته مصر متعذر بود قیمت به ذمه ضامن آمد، بعد مالک دید مثل پیدا شده، لم یکن له المطالبه، چون به نظر شما مثل که از ذمه ساقط شد، از ساقط لا یعود، پس دیگه باید مالک مطالبه مثل رو نکنه، بلا از اون احدا، من گمان ندارم هیچ کس رو که ملتزم به این فتوا بشود، گمان ندارم کسی بگوید اگر مثل وجود گرفت بعد مالک نتونه مطالبه مثل کنه. و فیه تأملون، می‌فرمایند در این اشکالی که مرحوم صاحب جواهر بر محقق ثانی دارن تأمل وجود داره. وجه تأملش هم این خواهد بود که شما گفتید کسی ملتزم به این فتوا نمیشه، از کجا کسی ملتزم به این فتوا نباشه؟ خود مرحوم شیخ در بعضی از جاها تمسک کردن به قاعده الساقط لا یعود، وقتی این مبنا رو کسی پذیرو خب در اینجا ملتزم میشود، چه اشکالی تولید میشه؟ در اینجا میگه آقا روز اول مثل متعذر شد، پس قیمت به ذمه ضامن آمد، مثل از ذمه ساقط شد، از ساقط لا یعود، ساقط دوباره به ذمه نمیاد، پس ولو بعدا مثل هم متمکن باشه لازم نیست آدم مثل رو بده، همون قیمت رو ضامن بده حد کافی. پس این که ولا از اونا، من گمان نمی کنم هیچ کس ملتزم به این قول بشه، نه، ممکنه کسی که مبنا ملتزم به همین حرف بشه، پس این اشکال وارد نیست، اشکال همون اشکالی است که مرحوم شیخ بیان فرمودن. سوال اول جواب داده شد، نقل اقوال و مطالب تمام شد، سوال دوم به بعد مطالب مبتلا به است که ان شاء الله از فردا توضیح خواهیم داد. صلی الله علیه و آله.